خارج فقه، جلسه 37، چهارشنبه 1/9/1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در آستانه تمام شدن این بخش از بحث هستیم، یعنی دو تا نگاه به تقلید. سوالاتی رسیده، گاه تذکری از خودمون داریم عرض کنیم و یکی دو تا نکته کوچولو هست تا بعد بریم سراغ بحث بعدی. هفته بحث بعدیمون مسئله نهم نیست، هنوز قبل از مسئله نهم یه بحثی داریم که من فکر میکردم مثلا امروز بشه مطرحش کرد و جمعش کرد، دیدم نه خیلی شلوغ میشه. حالا اشکال نداره، انشاءالله هفته آینده شنبه تمامش میکنیم. اما سوالی که شده راجع به درس، یکیش برمیگرده به استفاده ای که ما از روایت از مکاتبه آقا امام زمان داشتیم. دیدید ما فرج او الی روات احادیثنا رو معنا کردیم به مراجعه به فقها و خواستیم از این روایت تقلید رو در بیاریم. حالا بعضی از بزرگان که ولایت فقیه رو هم از همین در آوردن که ما هم باش مخالفت نکردیم و حتی همون تقلید با نگاه دوم، اینا درسای دیروز بوده دیگه انجام شده. این دوستمون بازم مثلا اصرار دارن بگن روات، اگر منظور مثلا فقه بود، فقاهت بود، گفته می شد. این دیگه من ترجیح میدم واگذار کنم به برداشت هر کسی خودش. فقط این که گفتن راوی از بزرگان مثلا اصحاب بوده، نه، اسحاق ابن یعقوب از کسانی است که حتی در وثاقتش هم شبهه است. حالا نمیخوایم پسر مردمو سبک کنیم، خدای نکرده، انشالله بزرگوار بوده، اما احراز نشده اون فرضی که شما کردید. یه سوال دیگری کردم، من اینو بیشتر دوست دارم بهش بپردازم، لذا متن سوالو میخونم. نوشتن که بر مبنای طریقیت که شما گفتید، همانطور که آزمایشات پزشکی اطمینان آور باشد، هوش مصنوعی نیست چه بسا اطمینان آور باشد، چه حجتی بالاتر از اطمینان؟ ببینید، در این سوال یک مطلبی به ما نسبت داده شده که البته ما قبول داریم، همون بحث طریقیت. بله، ما یادمون نرفته، شما یادتون نرفته، ما گفتیم تقلید طریقیت داره و لذا یک اثر مهمی که گرفتیم چی بود؟ این بود که اگر کسی بدون تقلیدم عمل کنه و اتفاقا درست در بیاد، درسته. ما به جای عمل العامی بلا اشتباه بلا تقلیدن باطلان، برعکس گفتیم عمل العامی بلا تقلیدن صحیحون، این معناش طریقیته. ولی توجه داشته باشید بستر تقلید، این که اون تقلید جایگزین داره، اگر اطمینانم قبول کنیم بگیم اطمینان خودش جایگزینه، کفایت یک مطلب، تقلید کردن یه مطلبه. ما حرف دیروز و پریروزمون این بود، اگه پریروزم زدیم، دیروز که زدیم، تقلید از هوش مصنوعی یعنی چه؟ با اون نگاه دوم شما میگید مثل آزمایشات پزشکی اگه اطمینان بیاره، خب اطمینان میاره اگر عمل کنید تو آزمایشات پزشکی کشف خلافم نشه، بله کفایته. اما الکفایت و شیعون و تقلید و شیعون آخر، زدن تقلید به معنای زدن کفایت نیست. حالا واقعا دوستان ما نمیدونیم دقیقا، مثلا هوش مصنوعی داده هایی که بهش میدن مثلا استنباط میکنه مثل یه آدم زنده و به علمش علم داره، اینو ساده نگیرید. ببینید شما وقتی مثلا با گوگل کار میکنید، خب داده های خوبی به شما میده، اصلا سوال شما رو جواب میده، اما آیا گوگل به داده های، یعنی به داده های خودش علم داره یا اتوماتیک داره کار میکنه؟ ما نمیدونیم واقعا هوش مصنوعی چه کار میکنه، گذاشتیم یواش یواش دقیقا روشن بشه. عجلم نداریم، بنا نیستم شب اول قبل بپرسن که حل تقلیدو من الهوش المصنوعی صحیح اون املا، که حالا بترسیم شاید فرچم مردیم، نه خیالمون راحت باشه از اینا سوال، ولی خب مطلبه، مسئله است. به هر صورت این بحث تقلید شیعون و کفایت شیعون آخر. سوال دیگه هم هست که مربوط به اصول باشه بعدن. آخرین سوالی که یکی از آقایون کردن، شاید سوال شما باشه، گفتن در بطن استناد التزامم هست. میدونید کجا رو ایشون داره میزنه؟ آخر ما گفتیم التزام لازم نیست، استناد لازمه. ایشون میگه خب استناد نگه بدون التزام میشه؟ شما استناد رو قبول میکنی، التزام رو قبول نمیکنی؟ اگر دوستمون دقت کرده بودن این اشکال براشون پیش نمی اومد. بله در هر استنادی برای عمل التزام خاصم هست، اما التزامی که صاحب عروه می فرماید و بعضی ها رد می کنند، ما هم رد کردیم، التزام عامه. آقایون یعنی کسی بگه از همون اول بلوغش باید بگه من انا التزم و به تقلید از این آقا تا زنده هستم یا تا او زنده هست، این ما گفتیم لازم نیست. ولذا اگر امروز یه مسئله پیش اومد رساله آقا رو دید، فردا پیش اومد دوباره رساله همین آقا رو دید، پس اصلا همین رساله رو هی یواش یواش میبینه، تو هر صحنه‌ای که پیش میاد استناد میکنه. ولو اگر بپرسن تا آخر عمر میخوای از کی تقلید کنی، میگه هنوز تصمیم نهایی نگرفتم. این جدا میشه. پس التزام خاص از استناد که اونم خاصه جدا نمیشه، ولی التزام عام محل بحثه. خب ما گاهی جوونا که سوال میکنن، خب اگر انصاف داشته باشیم، میدونید من خیلی سوالا رو درش میارم، یعنی گریمش میکنم، به این شکل در میاد. پشت سر ما هم دوستان زیاد گفتن، گفتن فلانی هر سوالی بکنید. حالا اولا که سوالات عموما خوبه، حالا حتی نباشد من گریم میکنم و بگم، چون یکی از دوستان سوال کرده بودن، من فضلا معتقدم اصلا نسل بعد رو همیشه نسل قبل باید بشناساند. آخه من دیروز یک گفتم اقتضاعات جوانی است اینجور سوال کردن، دوستمون پیام دادن که مثلا حالا شما فرمودید جوانی، بالاخره ما فکر کردیم. نه، شما فکر کنید ما هم در حد خودمون هوای شما رو داریم، یعنی جاهایی که پیش میاد. من اصلا عقیدم آقایون، عقیدم اینه که همیشه باید نسل قبل نسل بعد رو جا بیاندازه. یعنی نسل بعد یه مقدار باید خودش کوشش کنه، گوش میکنید، خودش رو به ثبوت برسونه که اگه ولش کردم فوری نخوره زمین، بلد باشه راه بره. اما یه مقدارم نسل قبل باید کمک کنه که این نسل زودتر به اثبات برسه. شیخ انصاری تا قبل از وصیت جواهر ملا مرتضای دسفولی بود، همین. هیچ کس هم تو نجف به اون شکل شیخو نمیشناخت. یه مقدارم ایشون مریض بود، چشماش مشکل داشت، لباس هم که مندرس، فقیر، ملا مرتضی. اما اون وصیت صاحب جواهر ملا مرتضای دسفولی رو کرد شیخ اعظم. ولذا از 57 سالگی تا 67 سالگی شیخ انصاری هیچ زمین ابت شیخ انصاری، شیخ انصاری بودا، این همون کاری که باز خود شیخ میکرد. ولی اگر میخواست خود شیخ خودشو به اثبات برسونه نمیتونست، بعدم میمرد. این صدای منو حالا ممکنه بعضیا بشنون، خیلی مهمه دوستان. الان یه کوتاهی داره میشه، همینه که نسل قبل نمیخواد نسل بعد رو، حالا چیزی هم نیست، قصدی هم نیست، نمیخواد بشناسونه یا نمیشناسونه. این خیلی قدیم اینجور نبود، قدیم همین شیخ صاحب جواهر وقتی گفت، لذا من یک بزرگداشتی داشتم صاحب جواهر، گفتم صاحب جواهر چند تا کار کرد؟ یک، جواهر نوشت که کار هر کسی نیست. شاگرد خیلی تربیت کرد، به طوری که میگن هر بلدی از ایران یکی از شاگردان صاحب جواهر اونجا عالم بلد بود. سه، خدمات اجتماعی زیادی انجام داد، حتی نجف رو آب لوله کشی، قنات، این کارا رو هم جواهر کرده. چهار، ملا مرتضای دسفولی رو کرده شیخ انصاری، اثباتن البته. این هم از خدمات صاحب جواهری که کمتر از بقیه نیست. علی حال ما شما جوانها رو دوست داریم و اگر گاهی هم حالا یه چیزی میگیم خیلی خیلی هم شما حساس نباشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چی آقای؟ فقط بلنده.
این توقیه که شما فرمودید از امام است، چند بار فرمودید که این از مواضع الواقع آخر الفقره یه روایت داره، اینطور نیست. حضرت سوالات دیگر رو هم بعد از الفقره جواب دادن تو روایت.
منظورم بله، شاید چون من به حافظم اعتماد کردم سوال متوجه هستید. میگن این عمل حوات واقع آخرین فقره نیست تو حدیث. خب البته من حدیث رو دیدم، بارها دیدم، منتها خب گاهی فاصله زمانی فراموش میشه. ولی علی حال بحث ما تفاوت معنایی نمی کنه. ولی علی حال محل بحثه، اینا گمراهتون نکنه. این که فقیه شاخص مورد اعتمادی بوده محل بحثه. و اصلا میدونید در این روایت دو تا مشکل رجالی که میگیرن، یکیش همین اسحاقه، یکی هم محمد ابن اسام کلینیه که ایراد میگیرن. ولی ما در جای خودش گفتیم از روایات نمیشه گذشت، هرچند دفاع بعضی از آقایون رو از این روایت سندیشو قبول نکردیم. دیگه بذارید تو بحثای قضا، دیگه این بحثا اگر اشتباه نکنم یا قضا بوده یا فقه سیاسی بوده، دیگه معطل این روایت نشید، خیلی جزئیه. نمیتونه قرینه به جوری نیست که بخواد مقید باشه. این ظهور رو شما باید بشکنید و با اون به اصطلاح زمینه ها شکسته نمیشه. راجع به این مطلب بله، اینم از این دیگه بذارید رد بشیم. خیلی گیر ندید به یه روایتی که خوبه تو بحث ما باشه ولی تأثیر کارساز نداره. آقایون، من یه دفعه به ذهنم رسید که این دوتا نگاه رو تو تقلید میگن کارگاه عملی. تو یه کارگاه عملی علمی نشون شما بدم. الان جلو من دوتا کتاب بازه، یکی از آقای حکیمه، یکی از آقای خوییه. این دوتا نگاه تو تقلید ها، دوتا نگاه تو تقلید قشنگ خودشو نشون داده. اینو میخوام بگم که بحث این یکی دو روز ما رو خیلی باید جدی گرفت و دنبال کرد. از کدام شروع کنم؟ از آقای خویی شروع میکنم به دلیلی و الا تقدم با آقای حکیم. آقای خویی انشاءالله میرسیم، از بحثایی که خیلی دوست دارم زود برسیم و حرفم خیلی داریم در بارش، بحث شرایط قاضیه. ببینم مسئله چند عروه هست؟ مسئله 22 عروه. انشاءالله امسال میرسیم، انشاءالله. آقای صاحب عروه در مسئله 22 شرایط مجتهد مقلد رو که میخواد ازش تقلید بشه، میدونید دیگه، به طور کلیشه‌ای از بلوغ شروع میشه. بلوغ و یک کلیشه بعدش هم داریم، چیه؟ عقل. و دیگه همینطور میره جلو، مرد بودن، عادل بودن، 12 امامی بودن، اینا. آقای خویی در بحث اعتبار عقل و ایمان 12 امامی بودن و عدالت میفرماید که معلومه، برای اینکه کسی که عقل نداره میتونه مرجع کسی باشه که بی عقله؟ ببخشید، مرجع یه عاقل باشه. کسی که مثلا عدالت نداره، ایشون خیلی هم شورش در میاره، میگه یرقص فی المقاهی، روزا تو قهوه خانه ها میرقصه، تو بازار، یزلبو به تنبور، تنبور همون تنبور فارسی ماست، و چی ولا یتدین بدین الائمه الکرام، بدین ائمه، ائمه گرامی معتقد نیست. خب این میتونه مرجع باشه، خدا نکنه کسی بخواد یه چیز رو هو کنه. آیا اونایی که میگن مثلا عدالت فقط میخوان همین آدم ها رو خارج کنن، یا یه کسی هست اتفاقا خیلی هم یقه سفیده به قول امروزی ها، خیلی استاندارد، مؤدب، اهل آداب، مبادی آداب یا مبادی آداب، آخه نفهمیدیم کدومش درسته، اهل مبادی یا مبادی آداب، بله همه اینا، ولی خب مثلا نماز صبحش قضا میشه، نماز صبح نمیخونه، یا روزه یواشکی میخوره، ما هم خبر داریم، یه دفعه میره سراغ کسی که تو قهوه خونه میرقصه و تنبور میزنه. بعد اینش رو دقت کنید، اینو بعد میگه. خب شارع مقدس وقتی به امامت اینجور آدم ها که حالا یا ایمان نداره، یعنی 12 امامی نیست، یا عدالت نداره، راضی نیست به رضایت، ببخشید، راضی نیست به امامت جماعت این آدم، فما ظنک به زعامت العظما، التي هي من اعظم المناصب بعد الولایه. چجور میخوای نسبت به زعامت عظما، اینجا منظور از زعامت عظما چی آقایان؟ تقلید دیگه، یعنی ببخشید شأن مرجعیت که مقابلش تقلیده، یعنی ایشون آقایون از مرجعیت، شأن مرجعیت تعبیر میکنه به زعامت عظما که بعد از ولایت امام معصوم بالاترین مقامه. همینطور میاد جلو، بعد ببینید خودتون، میرسه به مرد بودن، نسبت به مرد بودن. اینم بیان ایشون جالبه، براتون بخونم. میفرماید که وسهی ان المقلد یعتبر فیه رجولیه و جایز نیست تقلید زن. میگیم آقای خویی چرا؟ میفرماید برای اینکه ما استفاده کردیم از مذاق شارع که وظیفه زنان تحجبه، تستره. بعضی ها وقتی آقایون تو نماز جمعه غیر جمعه آمار میدن که ما خانوما رو چقدر آمار دانشگاه بالا رفته، چقدر دانشمند پیدا کردیم، چند تا مثلا مدرسه زنانه، میگن اینا بیشتر اینه تا اونا. خدا رحمت کنه بعضی هایی میگفتن با افتخار، اینا افتخار نیست، اینا نگید بهتره. حالا این تفکر اینو میگه ها، و تصدر امور البیتیه، البته نخونه یه وقتی تصدر امور البیتیه دون تدخل فیما ینافی تلکل امور. اما اموری که با امور بیتیه تستر منافات داره. بعدشون میفرماید که ببینید متصدی برای افتا جعل لنفس فی معرض رجوع و سؤال لانها مقتضا رئاست المسلمین. مرجعیت رو چی معنا میکنه آقای خویی؟ رئاست مسلمین. ولا یرضا شارع به جعل مرء خودش را در معرض ریاست، چنین ریاستی. تازه شارع راضی نیست زن دو رکعت نماز جماعت بخونه، امام جماعت باشه. فما ظنک بکونها قائمتن به امورهم، یعنی امور مسلمین، و مدبرتن لشؤون المجتمع و متصدیتن لزعامت الکبرى للمسلمین. باز اومد چی رو مطرح کرد؟ زعامت کبرى برای مسلمین. ای کاش آقای خویی رو این حرف وای میسادن. ما هم حالا رد نمی کنیم، باشه طلبتون، اگر زعامته ممکنه بعضی شرایط دیگر رو به طلبه، بله. بعدم حالا کسی بگه آقا زن برای زن مرجع باشه، زن برای زن، همش که لازم نیست که مثل شما مرجع تقلید جهان تشیع باشه. آقای خویی خودشون رو میبینن. تازه من نمیدونم اون موقعی که این حرفا رو زدن چقدر مرجعیتشون وسعت داشته، چون این کتاب تنقیح تاریخش هم خیلی قبل از مرگ ایشونه، خیلی قبل از مرگ ایشونه. طبیعتاً گاهی علمای ما شوخی هم میکنن، مثل که خب اگر مثلا برای زنها باشه چی؟ حالا امروز که دیگه سایت و مایت و کانال و اینا هست که دیگه لازم نیست هی مردا از راه‌های دور بیان. بعدم ببینید دوستان، میخوام زرنگ باشید، رو دست نخورید. بعضی وقتا ما مقارنات رو چی حساب میکنیم؟ مقارنات رو ملازمات لاینفک حساب میکنیم. آیا این که مثلا مردم بیان و مرجع خودشو در معرض رجوع و سؤال قرار بده، این از مقارنات مرجعیت معمولا یا از ملازمات مرجعیت. اگر لازم جدا ناپذیر باشه به درد استدلال میخوره، ولی اگر از مقارنات عادی باشه، مگه خود زمان آقای خویی اگر یه زنی مرجع میشد نمیتونست بگه سوالاتو بنویسن بذارن داخل صندوق یا بدن نماینده من، من جواب میدم بعد میان جوابو بگیرن؟ نمیشد اینطوری باشه؟ حتما باید زن بیشینه 11 تا 12 هر روز تو دفترش، بعد نیروهای نظامی انتظامی اینور اونور مردم بیان دیدن آقا و برگردن، دیدن خانم و برگردن. حواستون باشه آدم باید خیلی، ولی اینا همش. اما یه چیزی گم نشه، ببینید گاهی وقتا این حواشی ما مطلب گم میکنه. این نگاه به امر تقلید، این با صرف رجوع جاهل به عالم کجا اینا توش هست دیگه. خب اینو میذاریم کنار آقایون، میریم فقیه سترگ دیگری آقای حکیم میخوایم مقارنه کنیم. اگر یک کسی اینو تحقیق کنه، شرایط مقلد مرجع تقلید در نگاه علمین، از سید الحکیم از سید الخویی. این که میگم علمین دیگران رو نمیاریم، چون دیگران تو همین دو به اصطلاح لاین دارن، دو طریقن دیگه. حالا یه وقت کسی اضافه کنه به نظر من نه دیگه، بقیه دیگه اضافه میشه، خصوصیت نداره. حالا ببینید آقای حکیم راجع به عدالت ایشون چی گفت؟ آقای خویی همون حرفی که شنیدید، ایشون میگه عدالت فهوه کسابقه اندل اغلا. ببخشید از ایمان شروع کنم، اما اعتبار الایمان یعنی شیعه 12 امامی، میگه فقیر و ظاهر اندل اغلا، دلیل ظاهر نیست اندل اغلا. اغلا میگن کار خوب بکنه، اما حالا اعتقادش چیه؟ بله هرچی میخواد باشه، بله یه دفعه اعتقادش فاسده، دخالت میده تو کارش، خدا از سرش نگذره. اما نه، یک غیر امامیه، غیر مسلمانه، ولی اجتهاد میکنه دقیق. ایشون میگه دلیل نداریم. بله اجماع داریم بر اعتبارش، و هو العمده تو فی عمده اجماست. آقای خویی اجماعیش نکرد، اصلا رو اجماع نرفت، بحثو برد تو همون که آدمی که ایمان نداره به ائمه اثنا عشر چجور میخواد شما تقلید کنید ازش. اما آقای حکیم رو اجماع، اینم باز دوستان رو مبانی اصولی شونه ها. آقای حکیم اگر بگید فقهش فقه اجماعه، حرف درستی زدید. ایشونم دست اجماع رو گرفته آورده بالا تو فقهش. آقای خویی گوش اجماع رو گرفته نشون دادش زمین. حال ببینید دو تا روش، یکی دست اجماع رو بگیره بیاره بالا بگه بیا 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 بالا، یکی گوشیشو بگیری بشونه زمین. این دوتا خیلی، ولذا ایشون اون اصلا کلمه اجماع رو نمیاره. اگرم بیاره مطمئن باشید، چون اجماع رو مدرکی میدونه، چی میدونه قبول نداره، اما ایشون هست. خب این راجع به چی؟ راجع به ایمان. 12 امامی بودن، پس گفت واقعش ما چیزی درستی نداریم، همین اجماع. بعد چند تا روایت میاره میگه اینا هیچ کدوم دلالت نمی کنه. خب از این میگذریم میام سراغ عدالت. این همون بود که آقای خویی فرمود اگر عدالت رو نگیم پس یک کسی که تو قهوه‌خونه میرقصه، تو مراسم عروسی تنبور میزنه، فردا صبح هم بشه مرجع تقلید، چه سر این در میاد؟ حالا ببینید آقای حکیم چی کار میکنه. آقای حکیم نه بحث زعامت و عظماست، ریاست مسلمین، میگه فهوه کسابقه، یعنی اینم نزد عقلا معروف نیست. چه کار عدالتش دارید؟ شما به کارش نگاه کنید، کارش هم وزینه نفیسه، به کارش نگاه کنید. البته نباید آدم دروغگویی باشه، نباید آدم بی سوادی باشه، امین باشه، ثقه باشه، اینا رو آقای حکیم قبول داره ها. اما عدالت که حتما واجباتش رو انجام بده، محرماتش رو ترک کنه، میگه نه. لکنه المعروف بین الاصحاب بل هو اجماع کماقیل. بعد روایاتی میاره که نگید آقای حکیم اهل مراجعه به روایت نیست، میگه روایت دلالت نمی کنه. بعد میگه و کأنه لعجل ذلک جوز بعضون تقلید الفاسق، اما الفاسق المأمون. برام زیل چند تا آدرس دادن آقایون، فاسق مأمون یعنی با سواد هست، این خط قرمز دیگه، بلد باشه ضوابط اجتهاد و عام. میدونی که ما در کل کارهای کارشناسی همینو قبول داریم، پزشک قانونی، پلیس راه، وزارت راه، مأمور، هرچ میگیم امین باشد، دروغ نگه، این پول لامصب رشوه نلیزاندش و از اون برم تو کارش وارد باشه. ولی تو قانون که میرید میگه دو مرد عادل، تو سن عمل که میاید همین حرف ماست. برزار ارزما اینه که اگر واقعا معتقدید خب پاش وایسید. چرا پزشک قانونی گاهی یه زنه، حجابش هم خیلی درست نیست، ولی حالا کارش امنه، داره کارشو میکنه، ممکنه مثلا با یه نامحرم یه شوخی هم بکنه. نمیخوایم خدای نکرده اینا رو سبک بشماریم، اینا بده وقت صدا رو میشنون، حالا اونا که نمیشنون، حالا یه وقت خبرگزاری ها چیزا بعد تیتر نکنن، نه اونا زشته، بی حجابی زشته، بد حجابی پلشته، منکر شرعیه، ولی تو کار حالا پزشک قانونی. خب این بر اون بر رفتیم، فاسق مأمون. البته خود آقای حکیم میگه بذارید من اینجا همون احتیاط خودمو بکنم، باید عادل باشه، انشاءالله برسیم. من براتون خواهم گفت اینجا عدالت عرصه‌ای لازمه، نه عدالت مطلق، حالا اون بماند. بعد میرسیم به مرد بودن. آقای خویی چی فرمود؟ فرمود زن که برای این کارا نیست، امور بیتیه، و الا این زعامت مسلمینه. آقای حکیم دارن که فهوه ایزن کسابقه اندل اغلا و لیس علیه دلیل ظاهر. خانما بشنون میگن روح چاد آقای حکیم. البته مسئولیت حال خیلی لم یکن آشن دهنسوزا، واقعا آش دهنسوزی نیست. چیه؟ یکی از نزدیکان آقای بروجردی میفرمود که آقای بروجردی اواخر متأثر بود، شاید میفرمود گاهی گریه میکرد. آقای بروجردی چیه آخه این ماهی شدیم بانک، مثل کارمند بانک، پول میاد میذاریم بلا فاصله میدیم، یا اون بزرگ گفته بود ما شدیم خرکچی کاشون. خرکچی کاشون اینا بیمود کسی از روستا یک کسی الاغی داشت، صبح مردم میدونستن این داره میره کاشون از روستا، یکی تخمق می آورد می گوه اینو برای من برنج بگیر بیار، یکی خروس می آورد می گوه اینو ببر بیفروش برای من نخود بیار، اینم می آورد می داد بعدم می رفت می داد یه چیزم بر می داشت. گفته ما اینجور شدیم، حالا یکی کفاره میاره، یکی پول نماز میاره، یکی پول روزه میاره، یکی سهم امام میاره. البته این با یه نگاهه، اگر کسی طالبش باشه باید بگنش اینه، بیچاره اینه، وگرنه خدمت به مردم، خدمت به دین، که بعد مرجعیت میشه یه وسیله، یه ابزار، اون خیلی خوبه که انسان بتونه خدمت کنه، ولی هیچ وجهی برای به استقبال رفتنش نیست. اگر اومد گاهی نمیشه کارش کرد، نبادم چوب بزنن به پاش پاشو بشکنن چرا اومدی، ولی اگرم نیومد نمیخواد بیری دنبالش که چیز باشه، آدم باورش بشه. دوستان درس میخونید متوجه باشید برای چی دارید درس میخونید، برای چی داریم درس میخونیم. بله، و هیچ حالا باشه آقا ایشون میگه ولیس علیه دلیل ظاهر، هیچ دلیل ظاهری برش نداریم مگر دعوای انصرافات روایات به رجل، که روایات انصراف به رجل داره زنو نمیگیره. ولیکن لو سلم، ایشون بنا ندادی اینو کتابیات میگه اگر هم قبول کنیم نمیشه رادع بناء عقلا باشه. ولذا افتا بعض المحققین به جواز تقلید الانسا والخنسا. تمام، میبنددش دیگه. ببینید دو تا رفتار چقدر فرق میکنه. یک خانمی یکی دو سه سال پیش اومده بود قم، یه محققیه خانمه، مالو فکر کنم هلند، رفته بود خدمت یکی از مراجع، گفته من سوالاتی دارم. حالا اون مرجع محترم و بیت اون مرجع مثلا رو حسن اعتمادی که حسن ظنی که به ما داشتن حوالش دادن به ما، گفتن شاید صلاح نباشه خود مرجع مثلا ملاقات کنه فلان، حواله دادن به ما. این اومد، یه محقق بود، محقق فکر کنم هلندی بود، یادم نیست. بعد یکی از سوالاش همین بود که چرا زن نمیتونه مرجع باشه. گفتم حالا خیلی ناراحت نباش، این از مسلمات شریعت ما نیست. بعد آقای حکیم رو آدرس دادم، خیلی خوشحال شد. یعنی همین که دید آقا بعضا فکر میکنن راه بسته است، گفتم نه این از مسلمات نیست که حالا تو فکر کنی. بعضی از بزرگان، آقای حکیم هم خود طلبه سطح دو نیست که هرچی برسن بهش بگن. بله متاسفانه حجاب معاصرت گاهی نمیذاره، ولی خب ایشون دیگه دوچار حجاب معاصرت هم نیست. به هر صورت خیلی خوشحال از پیش ما رفت که یه راهی رو، روزنه‌ای رو پیدا کرده. حالا اون باز استفاده کنه، سوء استفاده کنه، حسن استفاده، حالا ما نمیدونیم، ما باید واقع رو بگیم. میدونی چی میخواستم امروز بگم؟ امروز یه مطلب بیشتر نداشتیم، تأثیر و تأثیرات این دو نگاه در تقلید. آیا تقلید زعامت کبراست؟ زعامت مسلمینه؟ با لوازمی که داره؟ البته حالا ممکنه کسی زعامت بگیره و این لوازم هم بار نکنه ها، حالا اون یه حرف دیگه است، یا نه یه امر عقلاییه. آقای حکیم میدونید تو ذهنش پر شده رجوع جاهل به عالم، برای همین اساس هم هی مسئله رو عقلایی بررسی میکنه. انشاءالله در مسئله 22 که برسیم بیشتر با شما گفتگو میکنیم. من میخواستم امروز اون بحث زعامت رو بگم، ماند برای شنبه. ما شنبه و یک شنبه میدونید که انشاءالله بناست درس داشته باشیم دیگه. از دوشنبه فاطمیه تعطیله. الحمدلله رب العالمین.
صبح
از
سوال
پرستارم چون من تا ساعت 7:45 دیدم ساعت سعی کنید شش های نامی حال شاید سلام سلام رحمت
دست دیروز مطالعه
سوال داشتم. بله
بفرمایید. دست دیروز مطالعه میکردم یکی از سوالاتی که مطرح شده بود این بود که بخشی از شورا کارشناس باشه.